چنین رقابت با کشورهای دیگه توسط تجار افغانستان، خریداران کالاهای صادراتی آن از 0 تا 100 از مرحله تحویل درب کارخونه، حتی در مواردی هم هست تحویل برس تا خود فروش، تا کمتر شرکت ایرانی ها حضور دارند در فروش کالا خود و محصولات تولیدی ایرانی در بازار افغانستان. مشکلاتی که تجار افغانستان دارن بحث حمل و نقل گران هست، واقعا نسبت به استانداردها و قیمتهای حمل و نقل در منطقه و جهان واقعا قیمتهای بسیار نادلانه، چه در بخش ریل و چه در بخش زمینی در مرزهایی که وجود داره بین ایران و افغانستان متاسفانه حاکم هست. و گرچه خب تلاش های زیاد شده، اما خب هنوز نتایج دلخواه و رضایت بخش هنوز حاصل نشده. بحث بی‌ثباتی ارز هست، بالاخره برحال بعضی از تجار افغانستان وادشته که دست نگه دارن و منتظر باشن که بینن که وضعیت چی میشه. عده وسیع و کثیری از همین تجار و فعالین اقتصادی ساکن و اقامت ایران دارن که در ایران زندگی میکنن و با چالش های فرایند های طولانی مجوزا مثل اقامت و پروانه کار و برداشت های سلیقه‌ای در استان خراسان رضوی روبرو هستند. در بحث سرمایه گذاری هم عرضم حضور شما مشکلات زیادی دوستای ما دارند. بحث صدور مجوزها و فرایندهای طولانی در بحث پروانه بهره برداری، مشکلات در سامانه ها، ناهمگی در سیستم های اتوماسیون های اداری بین ادارات و مشکلات از این دست. مثلا بعضی از واحدهای تولیدی رو ما داریم در ایران که سرمایه گذار دوستان افغانستان هستن، برای یک صدور کارت بازرگانی تا یک سال یک و نیم سال متاسفانه فرایند اینا طول میکشه. همچنین تمدید پروانه کار، همچنین تمدید اقامت، مجوزهایی که لازمه، ایتای برق، گاز و ایتای حتی زمین هایی که در اختیار آنها قرار میگیره برای بحث سرمایه گذاری.
از تهران،
تهران
تا کابل،
تا کابل
مرور و بررسی رویدادهای اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی مشترک بین ایران و افغانستان.
روایت مراودات تجاری و اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ایران و افغانستان
در برنامه از تهران تا کابل.
شنوندگان محترم برنامه از تهران تا کابل از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران، هیئتی از وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان بر ریاست مولوی صدر اعظم عثمانی معاون این وزارتخانه پیشتر برای شرکت در نمایشگاه بین المللی ایران اکسپو 2025 به تهران سفر کرد. محمد یونس مومند معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، خان محمد فروتن رئیس اتاق زراعت و مالداری، خلیل نوراقا صافی مشاور فنی معاون زراعت و جمعی از سرمایه گذاران افغانستانی در این هیئت حضور دارند. وزارت زراعت حکومت طالبان هدف از این سفر را بازدید از محصولات کشاورزی، دامی و فناوری‌های نوین صنعتی ایران، تبادل نظر با تاجران افغان مقیم ایران برای تشویق آنان به سرمایه گذاری در افغانستان، جلب سرمایه گذاران خارجی برای رشد کشاورزی و دامپروری، تقویت روابط اقتصادی و ایجاد تسهیلات در بخش صادرات و واردات محصولات کشاورزی اعلام کرد. پیشتر هم رایزن بازرگانی ایران در افغانستان از حضور هیئت بزرگ تجاری افغانستان در نمایشگاه بین المللی ایران اکسپو 2025 از 8 تا 12 ثور 1404 خبر داد. حسین روستایی گفت علاوه بر مقامات افغان، حدود 200 نفر از بازرگانان و سرمایه گذاران افغانستانی در این نمایشگاه حضور خواهند یافت. نمایشگاه ایران اکسپو 2025 به عنوان بزرگترین رویداد اقتصادی و تجاری جمهوری اسلامی ایران از 8 ثور در تهران آغاز شده و تا 12 ثور ادامه دارد. شنوندگان محترم، همان گونه که در جریان قرار دارید و ما در برنامه‌های قبل هم به آن پرداختیم، مدتی قبل یک هیئت عالی رتبه سیاسی اقتصادی ایرانی به ولایت هرات و پس از آن به ولایت فراه افغانستان سفر و اعضای آن با مقامات این ولایت‌ها دیدار و در مورد گسترش روابط و مناسبات در عرصه‌های مختلف به ویژه اقتصاد و تجارت گفتگو و بر این مسئله تاکید کردند. از عبدالواحد احمدیار، کارشناس اقتصادی افغانستانی، در مورد روابط تجاری و اقتصادی ولایت فراه افغانستان با جمهوری اسلامی ایران و اهمیت سفرها و دیدارهای هیئت‌های دو کشور پرسیدیم.
فراه به عنوان یک نقطه در کنار هرات، نقطه دوم استراتژیک، فراه، هلمند، اینها ولایاتی هستند که به هر حال با اقتصاد ایران اقتصادشان گره خورده است و تبادلات تجاری اینها ترازهای بسیار مثبت و خوب و بسیار فعال را همیشه در طول تاریخ داشته. یک ولایتی هست که برای ایران یک ولایت بسیار استراتژیک محسوب میشه از نظر صادرات محصولات ایرانی و از طرفی هم بعضی ترانزیت های از طرف به ولایت هرات از طریق ایران به اروپا. لذا خود این سفر میتونه در واقعی که تا الان سابقه هم نداشته در این سطح چنین هیئتی به فراه سفر بکنه و بتونه این زمینه را انکشاف بده، خود از این یک در واقع نوید بخش یک خبر خوش در آینده برای مردم فراه علی خصوص میباشه. به هر حال باید استقبال کرد، ما هم خوشبینیم. واقعا هیئت بلندپایه، هیئت با صلاحیتی هست که دست معاونت وزارت راه و شهرسازی، معاون وزیر اقتصاد، دو وزارت بسیار مهم و کلیدی در جمهوری اسلامی. خب این نشان از عزم جمهوری اسلامی در جهت تقویت روابط سیاسی اقتصادی با دولت سرپرست است و امیدواریم که انشالله دولت سرپرست از این در واقع فضای ایجاد شده، از این ظرفیت ایجاد شده به نحو احسن در جهت رشد اقتصاد خود دولت و مردم افغانستان و پیشرفت ولایت فراه و هرات انشالله استفاده بکنه. امیدواریم که در آینده خبرهای خوبی رو بشنویم، انشالله دالانهای هوایی دوباره راه اندازی بشه و فضای بهتر تجاری ایجاد بشه.
سرپرست سفارت جمهوری اسلامی ایران کابل با حضور در نگارستان ملی افغانستان از آثار ارزشمند این مجموعه بازدید کرد. علیرضا بگدلی از این آثار از جمله تابلوی مشهور طوفان و تابلوی روایتگر شکست انگلیسی ها از افغان ها بازدید و بر اهمیت حفظ این میراث گرانبها تاکید کرد. تابلوی تاجگذاری کیقوباد نیز به دلیل بازتاب تاریخ مشترک ایران و افغانستان مورد توجه ویژه قرار گرفت. نگارستان ملی افغانستان با در اختیار داشتن حدود 800 اثر هنری نقشی کلیدی در حفظ و پاسداشت هنر و فرهنگ این کشور ایفا می کند و توسعه همکاری های فرهنگی میان ایران و افغانستان به ارتقای جایگاه هنر هر دو کشور در سطح بین المللی کمک شایانی خواهد کرد. بگدلی با اشاره به آثار هنرمندان ایرانی در حوزه خطاطی در نگارستان ملی افغانستان، این امر را نشانه ای از پیوندهای عمیق فرهنگی میان دو کشور دانست. افزود ایران و افغانستان در حال تدوین توافقنامه جامع در زمینه مرمت و نگهداری آثار هنری، آموزش هنرهای تجسمی و تبادل هنرمند هستند.
قرار گذاشتیم که در زمینه مرمت و نگهداری آثار هنری و همچنین در زمینه آموزش هنرهای تجسمی با هم دیگه صحبت بکنیم و توافقنامه را آماده بکنیم و انشالله هنرمندانی مبادله بشن بین ایران و افغانستان.
و نشست امضای تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه الکترونیکی مهر البرز ایران و بنیاد جهانی سخنگستران سبزمنش افغانستان برای انجام امور فرهنگی و جذب و پذیرش دانشجویان افغانستانی در دانشگاه مهر البرز با حضور و سخنرانی تعدادی از استادان و دست‌اندرکاران این نهادها برگزار شد. شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته از تهران تا کابل رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری به آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هم به نشانی اینترنتی @radiodari مشهد فعال است. شما می توانید در بستر واتساپ با شماره 2093 794 71 74 برای ما و همکاران ما پیام ارسال کنید. با این شماره از افغانستان می توانید پیامک هم ارسال کنید. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
افتخار داریم که با نشرات رادیو دری با شما عزیزان شنونده باشیم. همراهیتان را عرض می نهیم و دعوت می کنیم که در ادامه هم با ما همراه باشید.
همین که عضو یک خانواده باشی.
تشکرم. بخیر باشید. سلامت باشید.
خانواده
یعنی عشق،
یعنی انگیزه.
و زندگی رسم خوشایندی است.
رسم زندگی.
به نام خدایی که همیشه و در همه جا در کنار ماست. سلام به شما مردم عزیز، سلام به روز چهارشنبه زیبای بهاریتان، سلام به شما عزیزانی که همراهی میکنید امروز و هر روز با رسم زندگی. که زندگی های ما گرم باشه، گرم از عشق، از این هدیه خوش رنگ خدا. و اما باز هم میگیم به بهانه میلاد با سعادت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و دهه کرامت، موضوع رسم زندگی دخترای عزیز است. دخترای عزیز سلام، امروز هم از شما میگیم، البته در رابطه با تحصیل، هرچند وقت برنامه ما کم هست اما باز هم جسته و گریخته صحبت میکنیم. با ما در ارتباط باشین در بستر واتساپ. این شماره پیامک های شماره برای ما میرسانه، هم پیامک های متنی شماره و هم پیام های صوتی. دو صفر 93 794 71 71 44. در صفحات اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هم با این آدرس ما را پیدا کنید، @radiodarimashhad و سایت ما parstoday.ir/dari. من وحیده حسینیان گوینده و تهیه کننده، سعید موسوی صدا بردار، دکتر مصطفی مروارید روانشناس و مشاور خانواده، نیلوفر نوروزی از کابل گزارشگر برنامه، در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. یا یک وقتایی بود که مردم نمی‌ماندن دخترایشان به مکتب برن، اما بعدها خانواده‌ها تلاش کردن فرزندانشان به مدرسه و مکتب بفرستن و دختران هم مثل برادرای خودشان به مدرسه رفتن. اما چند سالی این بار البته از سوی حکومت طالبان دوباره درهای مدارس و دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی برای دخترای ما بسته شد، با وجود اینکه مردم مخالف درس خواندن فرزندانشان نیستن، با وجود اینکه خانواده‌ها سخت تلاش می‌کنن که فرزندانشان چه دختر و چه پسر به تحصیل ادامه بدن، آموخته و آزموده شون، هنرمند شون. خب دعا می‌کنیم که انشالله این مشکل رفع شوه، این موانع رفع شوه و دختران عزیز ما هم بتونن در کنار برادرای خودشان به درس و مدرسه و تحصیل ادامه بدن. دوستای عزیز، آمارها میگه درصد بسیار بالایی از دختران حتی زمانی که مدرسه ها برای دخترها بسته نبود باز همی دخترها بودن که از تحصیل محروم بودن، حالا به دلایل مختلفی که به هر حال خانواده ها یک سری تعصباتی داشتن یا به خاطر مشکلات اقتصادی که خانواده ها دست به گریبان بودن و دلایل دیگه. در حالی که آموزه های اسلامی و قرآنی بر آموزش و آموختن استوار هست و هیچ جا هم تفکیک نشده که مثلا فقط و فقط پسران حق تحصیل دارن. در قرآن کریم به صراحت عنوان شده که بخوان، اقرا، و نگفته که زن فقط بخونه و نگفته که مرد فقط بخونه، فقط تأکید بر خود خواندن هست، اقرا. یا قسم به قلم، نون و القلم و ما یسرون، قسم به قلم و آنچه می نویسد، اینها همگی دال بر اهمیت تحصیل انسان هست و نگفته این انسان دختر است یا پسر. تلاش دختران افغانستان برای باسواد شدن باعث دلگرمی ماست، اما میبینیم که ترس امروز ترس از تاریکی و بیسوادی است. دختران افغانستان امروز در آرزوی این هستند که شمع و چراغ به دست گرفته برای زندگی خودشان و خانوادهشان چراغ باشند، چراغ راه آموختن. نیلوفر نوروزی از کابل همراه ماست و میشنویم گزارش امروزشان.
با تشکر از همکاران عزیز و سلام تقدیم میکنم بر شما شنونده های خوبی، وارسو میکنم که خوب سلامت باشین. در خدمتتون هستم، صحبت میکنم در رابطه با تحصیل دختران با یکی از شهروندان کابل. سلام، بسیار زود خوش آمدین.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان، با عرض سلام و وقت بخیر خدمت همه شنوندگان عزیز. امیدوار هستم که بخیر و سلامت باشم. پرنیان نثار هستم در رابطه با موضوع برنامه شما. امروز خانواده ها نیاز و امو ارزش تحصیل را میفهمن.
بله، خب میگن که مادران باسواد خانواده و در نهایت جامعه باسواد باعث میشه. این مسئله چقدر در افغانستان اعمال شده یا هم میشه به نظرتون؟
در این جای شک نیست که مادران باسواد جامعه باسواد را به بال میاره. واقعا ما یک مقوله جالب داریم که گفتن زنانی که کتاب میخونن، زنانی که مجله میخونن، و اگر مجله ها حرف سیاست زده باشه باید ما امیدوار باشیم به این که نسل بعدی، نسلی که قرار است روی صحنه وارد شوند، نسل روشن فکر و نسل آگاه خواهد بود.
در جریان هستین که ما هنوز هم داریم خانوادهایی که مانع تحصیل دختران خودشان میشن. فکر میکرین دلیل چیست و چه عواقبی میتونه داشته باشه؟
متاسفانه هنوز هم یک تعداد از خانواده هایی را داریم که مانع تحصیل دخترانشان میشوند و این بستگی به مو افکار و مفکره های سنتی است که از گذشته ها برای اینها به یک نحوی میراث ماندن و در این قسمت برنامه های آگاه دهی میتوانه واقعا سودمند باشه و تا باشد ما دختران داشته باشیم که در آینده ها مصدر خدمت برای هموطنان خود باشند.
دارن به یک جای برسن، خود خب به سطح ایران و هند و پاکستان اینا برسونن، رسانه‌ها میبینن که مثلا یک دختر میره تا چی حد خود خود میرسونه به یک جای، چون تحصیل کردن بدیدن و میبینن میشنون که یک دختر میتونه تا هر حدی برسه. متاسفانه به کشور ما نمیشه، هر چی هم کادم کوشش بکنه بازم نمیشه. یا اگر به خانه پدر مادر خواهم که به یک جای برسم که امی که ازدواج کرد فامیل شوهر تحت قیودات دور میگیره، تمام یعنی از نظر شخصی من به افغانستان به خصوص ایراد تحصیلات و پیشرفت و اینا به یک دختر فکر نکنم خیلی مؤثر باشه.
دزوانی مصدقه شد، دزوانی مصدقه شد، خوب کلم تشمه شد، خوب کلم تشمه شد، دزدرگی لپچا پشا، خوب کلم تشمه شد، دزدرگی لپچا پشا، خوب کلم تشمه شد. دزوانی مصدقه شد، دزوانی مصدقه شد، خوب کلم تشمه شد، خوب کلم تشمش، دزدگیلا پچ پش، خوب کلم تشمش، دزدگیلا پچ پش، خوب کلم تشمش. گم چه مواجنی دبر بنده دتا پیغله، خپه گم چه مواجنی دبر بنده دتا پیغله، عمر یو چات کین شش، عمر یو چات کین شش، خو پهلمه تشمش، عمر یو چات کین شش، خو پهلمه تشمش. دزوانی مصدقه شد، دزوانی مصدقه شد، خوب کلمه تشمه شد، خوب کلمه تشمه شد، دزدرگی لپچا پشا، خوب کلمه تشمه شد، دزدرگی لپچا پشا، خوب کلمه تشمه شد.
دکتر مصطفی مروارید، روانشناس و مشاور خانواده همراه ما هستند. صحبت‌های مفیدی از ایشان خواهد داشتیم. مشنویم و باز در خدمتتان خواهیم بود.
سلام خدمت شما، همه عزیزان شنونده دارم. امیدوارم که بنویسن زنانی که آدم ها رو ساختن. بله، ما رو ساختن، آدم ها رو ساختن. من همیشه تو این هفته وقتی بحث دختر مطرح شد بسیار خوشحال شدم. چرا؟ چون شما به زیربنای سلامت یک جامعه دارین اشاره میکنید. ما از اول هفته دو تا مسئله رو من خیلی روش تاکید کردم، که تربیت عاطفی و یکی تربیت چی اخلاقی. ما میخوایم در مجموع به عنوان والدین، به عنوان مربیان، بچه هامون رو تربیت کنیم برای زمانی که خودمون نیستیم در حقیقت، و بچه هامون بتونن رو پای خودشون رو بایستن. پس بهترین کاری که میتونیم بکنیم اینه که بتونیم اعتماد به نفس، عزت نفس بچه هامون رو ببریم بالا، حس خوش بودن و حس خوش دوست داشتن جنسشون رو بهشون چکار کنیم منتقل کنیم. دختر هست به دختر بودن خودش چکار کنه؟ افتخار کنه، و در حقیقت به نوعی سعی کنه که از طریق خودشناسی نقش‌ها بتونه جایگاه خودش رو در اجتماع، همینجور که شما اشاره فرمودین، ترقی بده و بیاره بالا. اما امروز میخوام یک اشاره بکنم به تربیت اجتماعی. ببینید بچه های ما، به هر حال ما موجودات اجتماعی هستیم، جهانم جهان جدیده، هرچند ما هنوز نگاه های قدیمی و سنتی رو در بعضی از تربیت ها و والدین میبینیم، اما عملا نگاه میکنیم میبینیم که این جنگ و جدالی که بین نسل اتفاق افتاده از طریق ورود تکنولوژی، از طریق پیشرفت جوامع، از طریق در حقیقت شهرنشینی ها و گسترش اطلاعات بچه ها، دیگه نمیشه به شیوه های قدیم بچه ها رو چکار کرد؟ هم نگاه کرد، هم تربیت کرد. و به همدلیل بچه ها و خصوصا دخترهای ما که در جامعه تا الان شاید نیمه پنهان جامعه بودن، خیلی بهشون توجه چی؟ نمی شده. و خیلی از متاسفانه از آسیب‌های اجتماعی ما را همینه که به دخترهای ما توجه مثبت و توجه بجا صورت نگرفته. اگر بتونیم به دخترانمون این توجه رو منتقل کنیم و در تربیت اجتماعی بچه همون اولین کاری که بتونن اینه که حقوق اجتماعی خودشون رو آگاه باشن، بشناسن، یواش یواش لنی که کنار خودشون یک در حقیقت خودشناسی به دست میارن. حالا من هم یک کتاب معرفی میکنم به بچه های خوب من که دخترهای خوبم که خصوصا تو دوران چی هستن، نوجوانی و جوانی هستن، کتابی به نام من ترجمه سارا ارزابی نجات ملکام صبح نوشته شده. اینو به نظر من کتابیست که در خودشناسی خیلی میتونه به بچه های ما چکار کنه، کمک بکنه. کتاب من خدمت شما عرض کنم که بچه های ما زمینی که خودشون رو میشناسن با حقوق اجتماعی خودشون هم چی بشن؟ بدونن که در اجتماع باید وارد بشن. اصلا لازمه زندگی در حقیقت موفق اینه که بتونن با اجتماع پیوند بخورن و در اجتماع وقتی وارد میشن بدونن خودشون مدیریت حدود، حریم‌ها و روابط رو چی داشته باشن. بچه‌های من زمینی که با حقوق خودشون آشنا میشن قدرت دفاع از خودشون رو از طریق ابراز وجود و حفاظت خودشون چه در بخش‌های معنوی، چه در بخش‌های جسمانی، چه در هر جایی میتونن چکار کنن، یاد بگیرن. ما میدونیم که یکی از آزارها و آسیب‌های جوامع، حالا نه تنها ما بگیم مثلا جوامع ما، جوامع دیگه هم این توش زیاده، آزارهای چی هست؟ جنسیتی و جنسی هستش که ممکنه چی بشه؟ وارد بشه. خب دختر من از کودکی وقتی که آموزش میبینه توسط والدینش که در حقیقت چگونه از خودش حفاظت کنه، چگونه بتونه در حقیقت از خودش دفاع کنه و دیگران رو خصوصا والدینش رو در جریان آسیب‌ها بذاره، این وقتی بزرگ میشه در اجتماع هم یاد میگیره که چگونه خودش رو چکار کنه، حفظ کنه. حقوق ببینید، ما یک حق داریم، یک تکلیف داریم. در جهان قدیم تکلیف محور بود، تو موظفی این کار بکنی اون کار بکنی، یعنی مدام به ما تکلیف بار میشون. جهان امروز شاید یک حرکتی کرده به سمت حق، حق من اینه، حق من اینه، حق من اینه. تو این وسط دختر من یا پسر من اگه یاد بگیره که هم حق و هم چی؟ تکلیف، یک سری حقوق رو باید طلب بکنه، در کنارش باید یک سری تکالیف رو هم چی؟ بپذیره که وظایفی داره که وظایفش رو در قبال جامعهش، در قبال همسالان خودش، در قبال نظام آموزشی، در قبال نظام خانواده باید بتونه چکار کنه؟ پاسخگو باشه. اگه بچه های من بتونن هم با حقشون و هم با تکلیفشون تو تربیت اجتماعی آشنا بشن، و خصوصا شما بحثی که بحث مطالعه، به قول یکی از بزرگان وقتی وصیت کرده بود به بچهش فقط نوشته بود و بخوان و بخوان و بخوان و بخوان، و آدمی در حقیقت از طریق خواندن، از طریق گوش کردن، خصوصا امروز پادکست های بسیار خوبی آمده که کتاب ها رو خلاصه کرده برای بچه های ما، میتونن در حقیقت خودشون فربه کنن و قدرت تصمیم گیری و انتخابشون رو ببرن بالا و حس خوش بودن رو برای خودشون چیکار کنن به وجود بیارن. در کنار این حتما یک فضای خانوادگی نیاز داره که والدین هم بدونن که در تربیت باید کنار و کمککار فرزندشون باشن، نه جنگنده با فرزندشون.
زنان و مادران بالهای پرواز یک مملکت هستند. هر کدام از این بالها باید به اندازه آن بال دیگر قوی و کارآمد باشه. اگر نباشه این پرنده سقوط میکنه. دو بال پرتوان برای پرواز نیاز هست تا به اوج برسه، تا پر بگیره تا به آسمان، با بال علم و دانایی فارغ از جنسیت. دوستای عزیز، موضوع دخترانه های رسم زندگی ادامه داره. تا فردا، خدا نگهدار.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون موقعیان عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
گفتش که شبی نصرالدین همسرش حلوایی درست کرده بود و گذاشتن تو دولابچه، فردا بیا بخور. نصف شب ملا بیدار شد و زن رو بیدار کرد، گفت زن بلند شو، میخوام یه راز خیلی مهمی رو بهت بگم. گفت چیه؟ گفت عجله نکن. گفت حالا بگو دیگه آخه. گفت نه، اول برو اون حلوا رو بیار بخوریم اینا، تا بعد میگم. حالا اون هی اصرار رو، گفت نه اول حلوا رو بیار. حلوا رو آوردن، حلوا رو خوردن. بعد گفت راز چی بودن؟ گفت راز اینه که تا موقعی که حلوا تو خونه است نگی بخواب، حلوا رو بخور بعد بگی بخواب. ما باید این حلوا رو بخوریم قبل از اینکه تمام بشه، برای اینکه این حلوا اون شیرینی است که بایستی کام ما از اون برخوردار بشه. اون حلوای ایمانه. لا تموتن الا و انتم مسلمون. قبل از اینکه از این عالم رخت ببندید از این حلوا بخورید، این شیرینی رو با خودتون ببرید اینجا. چون یک کسی میگفت اون عالم چه خبره؟ گفتم اون عالم دو بخشه، یه بخشش جهنمه، شکنجه و عرشبت که حمیم جهنم و آب جوشان و گرز گرانه، یه بخشش هم عیش و عشرت و حوری و پریان هست. گفتن خب کیا میرن تو قسمت جهنم، کیا میرن بهشت؟ گفتن اونا معلومه، اونا که اهل عیش و عشرت بودن میرن تو بهشت، اونا هم که اهل دود و این چیزا بودن میرن جهنم. ما از همینجا امضا میکنیم که ما چی کاره. اگر ما عاشق زیبایی هستیم اونجا به ما زیبایی میدن، وگرنه کسی حوری نمیدن بهش بخودی که. میگن آقا شما چه به حوری، شما اونجا هیچ ارتباطی با زیبایی نداشتین، همه کاراتون زشت بوده، هیچ کاری در مورد زیبایی شما انجام ندادین. اولا که زیبایی ها که ما بهتون اونجا نشون دادیم همه رو ضایع کردین، اذیت کردین، آزار کردین، قدر ندونستین، برای شما اصلا اهل زیبایی نبودین. شما بفهمید از اون طرف اون عالم، از اینجا ما سفارششو میفرستیم که من اینا رو دوست دارم، من راستی رو دوست دارم، من عشق رو دوست دارم، من محبت رو دوست دارم. اینا رو که شما دوست دارین، بنابراین اونجا میگن خیلی خوب، همین که سفارش دادین اینا رو اونجا بهشون بدین. یک کسی هم با اعمالش اینجا داره نوشته رو کاغذ، لیست داده که من این چیزا رو دوست دارم. میگن آقا شما بفهمید اینجا این کارا رو دوست داشتین، اما الان با همونا مشهور میشه. من احب شیئا حشره الله معه، با همون مشهور میشه. بنابراین زیبایی رو ما باید ثابت بکنیم که ما عاشق زیبایی هستیم و زیبایی رو بیاریم در کل زندگی، نه که فرض کنیم فقط یه تابلو نقاشی زیباست. از اون صبح که بالا میشیم، حرف که میخوایم بزنیم، حرکاتمون، راه رفتنمون، نشستنمون، نوع کلماتی که انتخاب میکنیم، تناسب این که این حرف الان باید زد یا نباید زد. ممکن یه حرف خیلی خوبه، یه کسی یه مهمانی داده بود، مهمانی مفصل خونه ساخته بود، بعد به یه آقایی گفتن شما یه صحبتی مثلا در مقدمه بکنین، رفت پشت میکروفون و گفتش که هر که آمد عمارت نو ساخت، رفت و منزل به دیگری برد. این خوبه در این مجلس مهمونی که برای خونه دادن. شعر سعدی خیلی خوبه، ولی این تناسب نداره اینجا. بی تناسبی یعنی زشتی.
جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او، آن نور موسیت امرانم آرزوست، مهر است بر دهانم و افغانم آرزوست، کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست،
یافت می نشود جسته این ما
آن که یافت می شاد عالم آرزوست.
تا گفتار ارزشمند دیگری بدرود.
اگر چیزی بتواند غبار اندوه و پرده های غفلت را کنار بزند و تازگی و تراوت به زندگی و لحظه های ما هدیه کند، آن چیزی نیست جز کلام دلانگیز الهی یعنی قرآن. در مجال وادی نور با این زلال همیشه جاویدان همراه می شویم.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور.
ای مهربان ترین منادی، با نام تو آغاز می کنیم.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على نور، بسم الله نور على نور.
سلام و نور به خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان خوب برنامه در وادی نور. خیلی خوش آمدین به برنامه خودتان. امیدوار هستیم که امروز هم تا پایان در کنار ما بمانید. شما دوستان عزیز میتونین از طریق پیام رسان واتساپ نظرها، پیشنهادها، انتقادها و پیامهای صوتی و نوشتاریتان را با شماره 2093-794-71-71-44 برای ما ارسال کنید. امام جعفر صادق علیه السلام می فرمایند کسی که یک حرف از قرآن را یاد بگیرد 10 حسنه ثواب دارد و 10 سیئه از او محو می گردد و 10 درجه به او عنایت می شود.
قرآن، 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 قرآن.
دوستان عزیز، به اتفاق شما اولین بخش از برنامه امروز را با گویندگی همکارمان آقای علوی مشنویم.
دانستنی های قرآنی.
با نام و یاد خدای مهربان و عرض سلام خدمت شما قرآن دوستان عزیز. شاید برای شما هم جالب باشد بدانید کلمه وسط قرآن ولیتلطف به معنای نهایت دقت را رعایت کند می باشد، زیرا با شمردن حروف قرآن و محاسبه تعداد آنها این کلمه درست در وسط قرآن و در آیه 19 سوره مبارکه کهف قرار گرفته است. این خود داستان آموزنده‌ای دارد که به آن اشاره می کنیم. اصحاب کهف گروهی از مردان هوشیار و با ایمان بودند و در میان انواع نعمتها در دربار شاه زمان خود به نام دقیانوس به سر می بردند، ولی از محیط آلوده خود سخت ناراحت بودند. آنها برای حفظ دین خود تصمیم گرفتند از طاغوت و محیط طاغوت زده خود که غرق در خرافات و فساد بود هجرت کنند. سرانجام مخفیانه با رعایت موازین تاکتیک و مخفیکاری از شهر بیرون آمده و روزها بر راه خود ادامه دادند تا سرانجام به غاری رفتند و دنیای آلوده را با وسعتش رها کردند و برای حفظ دین آن غار خشک و تاریکی را محل سکونت خود قرار دادند.
وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم ك كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا.
امام صادق علیه السلام فرمودند اصحاب کهف با اینکه مردانی میان سال بودند خداوند آنان را در آیه دهم سوره کهف به عنوان جوان یاد کرده است، زیرا ایمان و پروردگار داشتند و دارای قلبی جوان بودند. به هر حال آنها که 7 نفر بودند از درگاه خدا راه نجات خود را طلبیدند و خداوند دعایشان را مستجاب کرد. امداد غیبی الهی شامل حال آنها شد و خواب آنها را فرا گرفت و طبق آیه 25 سوره کهف آنها 309 سال در خواب بودند. سپس بیدار شدند و نمی‌دانستند چه مدت خوابیدند و فکر می‌کردند که 1 روز یا نصف روز در خواب بودند. آنها پولی و یکی از افراد خود دادند تا به شهر برود و غذا خریداری کند. قرآن در اینجا می‌فرماید:
وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا.
با هم گفتند آن 1 نفر که برای خریدن غذا می‌رود باید نهایت دقت را خرج دهد و هیچ کس را از وضع ما آگاه نسازد. و این 1 درس مهم است. 1 مسلمان باید در حفظ خود و زندگی و جامعه خود به گونه ای رفتار کند که اسرارش افشا نگردد، چه رازهای شخصی و چه خانوادگی و چه اسرار شغلی و امثال آن. بنابراین واژه وسط قرآن درس پوشیدن اسرار و رازداری را به ما می آموزد. تلطف و معنی رعایت دقیق و ظریف و مخفی کاری برای حفظ خود می آید.
در وادی نور، جایی که کلمات الهی راهنمای قلب ها می شود.
در وادی نور، جایی برای آرامش دل و پرواز روح.
كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون.
در وادی نور، دریای بیکران نور.
پارس‌تودی.ir/دری. قرآن دوستان عزیز، بخش بعدی برنامه با گویندگی همکارمان آقای شجاعی آماده پخش هست و اتفاق هم این بخش را مشنویم.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما شنوندگان گرامی، در این بخش از برنامه در وادی نور در خدمتتان هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 1 تا 5 سوره مزمل آشنا شویم. این سوره در مکه نازل شده است، 20 آیه دارد و با توصیه به قیام برای عبادت و تلاوت قرآن در شب و قیام برای انجام رسالت الهی در روز آغاز می شود. سپس با صبر و استقامت در برابر آزار و اذیت مخالفان ادامه پیدا می کند و در پایان بار دیگر بر قیام در شب برای تلاوت قرآن تأکید می کند. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه آیات 1 تا 5 سوره مزمل.
بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام الله بخشنده مهربان.
یا ایها المزمل،
ای جام به خود پیچیده،
قم اللیل الا قلیلا،
شب را جز اندکی به پا خیز و عبادت کن.
نصفه او انقص منه قلیلا،
نیمه ای از آن را یا اندکی از آن کم کن.
او زد علیه و رتل القرآن ترتیلا،
یا اندکی بر نصف آن بیفزای و قرآن را با ترتیل و تأمل بخوان.
اینا سنلقی علیک قولا ثقیلا،
یقینا ما به زودی سخنی سنگین بر تو نازل خواهیم کرد.
دوستان، مخاطب این آیات رسول خداست که به هنگام شب جامه به خود پیچیده و استراحت می کند، اما خداوند به او فرمان می دهد که نیمی از شب را بخواب و نیمی را به عبادت برخیز و در نماز آیات قرآن را بخوان تا برای انجام یک وظیفه بزرگ و سنگین که همان دعوت مردم به سوی توحید و یکتاپرستی است آماده شویم. این آیات بر دو امر تأکید ویژه دارد: یکی بهره‌گیری از خلوت شب برای راز و نیاز با خدا، و دیگری تلاوت قرآن با تأنی و تأمل در آیات آن. بدیهی است قرآن باید با دقت و اندیشه در محتوای آیات آن تلاوت شود تا کلام خدا در جان و روح انسان اثر بگذارد و سبب رشد و تعالی معنوی او شود. طبیعی است کسی که می‌خواهد جامعه ای را اصلاح و براه راست هدایت کند باید فردی خود ساخته و آماده باشد، و لازمه این خودسازی و آمادگی ارتباط محکم با خدا و شنیدن کلام اوست. مؤمنان خداجو، از آیات 1 تا 5 سوره مزمل می آموزیم که در فرهنگ اسلامی شب فقط برای استراحت نیست، بلکه یک انسان با ایمان باید بخشی از شب را از خواب برخیزد و به نیایش با خدا بپردازد. پیامبران الهی که مسئولیت بزرگ هدایت مردم را بر عهده داشتند، مأمور بودند شبها به عبادت برخیزند تا آمادگی روحی لازم را برای انجام مسئولیت سنگین خود در روز به دست آورند. و توصیه به تلاوت قرآن در نماز و غیر نماز حاکی از تأثیر زیاد آن بر روح و جان انسان است.
اتلو فتخفق مهجتی ایمانا، والدمع یهمی مرسلا غدرانا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رهبر جامعه باید از استراحت خودش کم کنه و عبادت شبانه برای پیغمبر واجب بود. برای پذیرش مسئولیت‌های بزرگ باید آدم آمادگی روحی داشته باشه و مقدار شب زنده‌داری محدودیتی نداره، نصف باشه که زیر نصف باشه، فوق نصف باشه، بیشتر باشه، کمتر باشه. برای که آدم عبادتش با نشاط باشه، بخش باید بخوابه، اینطور باشه که مطلقا احیا بگیره. میگه قم اندر قومین، اول بخواب بعد پاشو، استراحتش بشه. و انسان وقتی روز میخواد بار ببره، پس با سحر بنزین بزنه که روز بتونه بار ببره. دو تا من به انرژی تو قرآنه، یکی قرآنی که نماز شب، ورتل القرآن ترتیلا، یعنی وصله، مثل که تلفونو میذاره شارژ میشه. پیغمبر خود باید شارژ کنی از نظر معنوی. چجوری شارژ کنیم؟ یا تو با خدا حرف بزن نماز شب، یا خدا با تو حرف بزنه قرآن. با قرآن و نماز شب خودتو آماده کن. خب این تا آیه 5 آمد گفت یا رسول الله من نمیتونم نماز شب بخونم، به پیغمبر یا اهل بیت بود. حضرت فرمود که علتی که نمیتونی نماز شب بخونی چون روز گناه میکنی. قیدت که از ذنوبک، آدم اگر روز گناه بکنه توفیق نماز شب ازش گرفته میشه، کمان که اگر چرند و پرند بگه توفیق حضور قلب ممکنه گرفته بشه.
جورج سارتون مورخ و نویسنده آمریکایی میگه شاید مهمترین و در عین حال نامحسوسترین خدمت علمی در قرون وسطا ایجاد فکر تجربی بود که زمینه‌ساز پیشرفت علوم تجربی شد. رشد این فکر تا اواخر قرن 12 مدیون کوشش مسلمانان و تعالیم قرآن بوده است.
امیرالمومنین علیه السلام فرمود البيت الذي يقرا فيه القران ويذكر الله فيه عز وجل، خونه‌ای که توش تلاوت قرآن میشه و ذکر خدا هست، تکثر و برکته، برکت این خونه زیاد میشه، و تحضره الملائکه، ملائکه توش حاضر میشن، و تحجره الشیاطین، شیاطین ازش میرن بیرون. الان متاسفانه رد پای شیطان تو خانواده ها و خانه های اهل بیت ها هست، رد پای شیطان هست، چاره نیست. ما تو دنیایی داریم زندگی میکنیم که عرض کردم فرهنگ غرب یک فرهنگ غالبی است، خودش رو متاسفانه در همه دنیا کشونده. شما ببینید الان مدیریت فضاهای مجازی دست ماها نیست. 300-400 میلیون سایت مبتذل، بیش از 90% جوانان ما هم مرتبطن، نمیشه هم حذفش کرد. هممونم مبتلا هستیم بهش، تو خونه هامون هم هست. 300-400 میلیون سایت مبتذل، شبکه های متعدد ماهواره‌ای، شبکه های اجتماعی، فضاهای مجازی که مدیریتش دست ما نیست. اونایی که کار کردید میدونید یه واژه رو وقتی میخواد جستجو بکنید، کلماتش رو دارید تایپ میکنید، یه مرتبه وقتی کلمات تایپ میشه یه چند تا واژه دیگری میاد که اون چند تا واژه دیگه معمولا یه کلمه جنسی هم توش هست که جوان دوست داره دنبال بکنه ببینید چیه. البته اینترنت ملی قول داده شده که انشالله راه اندازی میشه، اینترنت ملی توسط شورای عالی فضای مجازی که مقام معظم رهبری این شورا رو تشکیل داده داره راه اندازی میشه، و بسیاری از مفاسدی که این اینترنتی که الان مدیریتش دست ما نیست و جای دیگه داره مدیریت میکنه، این مفاسد طبیعتاً خیلی کمتر خواهد شد. ولی خب حالا ما نمیتونیم منتظر باشیم شورای عالی فضای مجازی مثلا بخواد کاری بکنه. این راهکارهایی که خود اهل بیت دادن رو استفاده کنید. فرمودن اگه تو خونتون قرآن بخونید، مجالس ذکر باشه، ملائکه حضور پیدا میکنن، شیطان میره بیرون. از اینا که آدم میتونه استفاده کنه. تحذره الملائکه و تحجر. شما تو خونت روزه بذار، یه ماه یه مرتبه، دو ماه یه مرتبه، سه ماه یه مرتبه یه روزه بذار، یه حدیث کسا بذار، یه مجلس قرآن بذار، یه چایی هم فقط بده، بیشتر نمیخواد. ده 15 نفر همسایه‌ها دور و برا رو جمع کن، بذار ذکر تو خونه باشه، بذار ملائکه بیان پایین. من این رو بارها عرض کردم، شاید خودتونم حتما شنیدید. تو خونه امام صادق وقتی روزه بود، ابو هارون مکفوف روزه خونه آقا رو خون، همه گریه کردن. تمام که شد امام صادق فرمود ابو هارون تعداد ملائکه‌ای که حضور داشتن گریستن از تعداد انسان‌هایی که بودن و گریه کردن بیشتر بود. تو مجلسی که روزه سید الشهدا هست در روایت داره که ملائکه فوجون ینزل و فوجون یسعد، یه دسته میاد یه دسته میره بالا، باز یه دسته دیگه میاد پایین، هی شیفتی اوجاشون عوض میشه دسته دسته. اون ملائکه که دیر میرسن مجلس روزه تمام شده، خودشونو به در و دیوار مجلس میمالن که نورانیت مجلس رو متبرک بشه. و آدم میتونه تو خونش یه همچین کارایی بود.
همراهان ارجمند، با آگاهیتان میرسانیم که اذان ظهر امروز با افق کابل ساعت 11:50:24 هست. در این لحظه دل و جانمان را معطر میکنیم با تلاوت آیه 8 سوره تحریم با صدای استاد عبدالمنعم توخی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله
صدق الله.